شد. اعتراضات خیابانی و رسانه ها همه در تلاش بودند تا مردم را علیه من تحریک کنند. مردم ایران که همیشه در کنار هم ایستاده بودند ناگهان به دو نیمه تقسیم شدند. اما در دل این آشوب ها فقط یک نام برای من روشن بود: رهبر شهید انقلاب، حکیم و آگاه. او تنها کسی بود که توانست از این بحران عبور کند.
بصیرت وقتی بود غبارآلودگی فتنه نمیتواند آنها رو گمراه کند. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد میگذارد. شما در جبهه جنگ اگر راه رو بلد نباشید، اگر نقش خانی بلد نباشید، اگر قطب نما در اختیار نداشته باشید، یک وقت نگاه میکنید و میرید در محاصره دشمن قرار گرفتید. اگر حرکتی کردیم که دیدیم این دشمن رو خشمگین میکند، بدانیم که راهمون راه درسته.
مردم من همانطور که همیشه در دل سختی ها ایستادند، از این بحران هم گذشتند. من از این امتحان عبور کردم، چون همواره در کنارم یک هدایتگر بود، رهبری دلسوز و ثابت قدم. آرش پاکندیش از آن روزها و سرانجامش بود.
در مسئله فتنه 88 هم ما دیدیم که در دفاع از جمهوریت نظام، در کنار در واقع مطالبات غیر قانونی جریان فتنه ایستادند و بخشی از اون پروژه جریان فتنه رو که از بین بردن ماهیت سازی انتخاباتی بود رو رهبر انقلاب با ایستادگی و تأکید روی مسئله قانون مداری و رأی مردم سیانت کردند در حقیقت از جمهوریت نظام. مورد بعدی مسئله ماهیت شناسی بحران ها هست که رهبر انقلاب همواره روی این موضوع تأکید داشتن و تبیین کردند. در واقع علمدار جهاد تبیین شخص رهبر انقلاب هستند.
اما دشمنان هنوز در تلاش بودند که من را زمین بزنند. تحریم‌ها موضوع دیگر اهدافشان بود که به سرعت از تمامی جبهه‌ها به من فشار می‌آورد. ولی من با آنها چه کردم؟ تحریم‌ها ابزاری که دشمن برای نابود کردن من به کار می‌برد. ولی آنها نمی دانند که وقتی به من فشار می آورند، من بیشتر از همیشه برپا می ایستم. از دهه های پیش هر بار که تحریم ها شدت گرفت، من با ظرفیت های داخلی خود دوباره برپا ایستادم. رهبر شهید با تأکید بر اقتصاد مقاومتی به من یاد داد که از درون باید قدرتمند شوم، نه از بیرون. ایران در برابر این فشارها همیشه ایستاده است و توانسته قدرت جدیدی پیدا کند. صدای فرزندانم گویای این ایستادگی است.
در سالهای 86 تا 90 به ما اطلاع دادن که ابتداش 86 که رادیو دارو دیگه نمیاد، تحریم شده. ما در حقیقت رادیو داروی تکنیسیوم 99M را که از ژنراتور مولیبدن تکنیسیوم تولید میشه تولید کردیم. 4 سال کشور را با همون رادیو داروها چرخوندیم. کسی که سرطان تیروئید داره، تنها دارویی که مورد استفاده قرار میگیره یود 131ه. ما تولیدش داریم میکنیم.
ما مشغول فعالیت بر روی یک رادیو داروی جدید هوشمند جهت تشخیص و درمان بیش از 30 سرطان هستیم و در همزمان، به صورت همزمان و خوشبختانه همگام با کشورهای بزرگ دنیا در حال جلو رفتن هستیم. این رادیو داروی جدید نمونه خارجی نداره.
هر تحریمی که به من تحمیل کردند به من آموخت که هیچ چیز نمیتواند روح مرا شکسته کند. در کنار رهبر خردمندم، در سایه همت مردمم، من همیشه از هر بحران به عنوان یک قدرت جدید ظهور کردم.
از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود. از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند
دشمنان همیشه به فکر تسلیم کردن من بودند، اما آنها نمی دانند که من از خاک و خون و اراده ساخته شدم. آنها همیشه سعی کردند مرا شکست بدهند، چون ایران هیچگاه زانو نمی زند. چند سال بعد باز هم دشمن در پی فرصتی بود تا نقشه هایش را عملی کند. فتنه دیگر این بار در دل مردم ایران، در دل جوانان ایران به پا شد. فتنه ای به ظاهر اجتماعی، اما در حقیقت نتیجه توطئه پیچیده که از بیرون هدایت می شد. 1401، همان سالی که دشمن تلاش کرد تا با شعارهای دروغین زن، زندگی، آزادی، ملت ایران را از هم بپاشد. اما رهبر شهید بزرگوارم بار دیگر با حکمت خود راه را به مردم نشان داد. او با تقسیم دقیق بین اعتراضات واقعی و اغتشاشات از ادامه دار شدنش جلوگیری کرد. ایران در آن لحظات بحرانی در برابر هجوم بی‌رحمانه دشمن مقاومت کرد.
به مردمی که به رفتار آنها معترض بودند حمله ور شدند. به آمبولانس امداد هوایی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بود هم تیراندازی شد.
چه سنگ شیشه را شکوندن. متهمان آره؟ چی بوده اون؟ جای آثار بچه ها رو زدن درسته؟ با چاقو همکارا رو زدن هم جای آثار خونه.
همانطور که رهبر شهید حکیمم به من آموخت، در دل بحران ها باید صبر پیشه کنم، باید با امید و وحدت راهی برای عبور پیدا کنم. فتنه 1401 هم به پایان رسید، چون ایران هر بار که تهدید شد از آن تهدید فرصتی جدید ساخت.
ملت رو نشناخت، ملت ایران به اونها بی‌اعتنایی کرد، به فراخوان اونها اعتنایی نکرد. جوانهای متحد در خیابانها، در دانشگاه‌ها توانستن کارهای بزرگی انجام بدن. دشمن رو ناکام کردن، نقشه دشمن باطل شد، ولی این هشدار دهنه داده شد که از کید دشمن قفلت نکنید.
همه این بحران ها نه تنها مرا مقاوم تر ساخت، بلکه چهره جهانی از من به نمایش گذاشت. دنیا از آن سوی مرزها چطور به رهبر شهید بزرگوارم نگریست؟ در حالی که جهان در بحران ها فرو رفته بود، او نه تنها من را به ثبات رساند، بلکه چهره‌ای فراتر از مرزها از ایران و رهبری آن به دنیا معرفی کرد. صدای او در دل بحران‌ها به جهانیان گوشزد می‌کرد که ایران نه تنها از هر بحران عبور خواهد کرد، بلکه الگویی از ایستادگی و حکمت خواهد بود. حتی قدرت‌های بزرگ که همیشه ایران را تهدیدی برای خود می‌دیدند، ناخواسته به آنچه ایران با رهبری شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای و آن دست یافت احترام گذاشتند. کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، یکی از آنها بود.
ایرانی‌ها و مسلمانان باید افتخار کنند که چنین رهبری دارند. ای کاش ایشان دبیر کل سازمان ملل بودند.
کارشناس آمریکایی دیگری بود که معتقد است او یکی از باهوشترین، اندیشمندترین و راهبردی‌ترین رهبران خاورمیانه است. البته اگر نگویم رهبران جهان. جان کری، وزیر پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، نیز اذعان می‌کند:
ای کاش ما هم در آمریکا یک رهبر مثل رهبر ایران داشتیم.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی، هم از زاویه دیگری لب به سخن گشود:
به هر سو می‌نگرم خمینی و خامنه‌ای را می‌بینم که پشت مرزهای اسرائیل خیمه زدند.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه پیشین آمریکا گفته بود رهبر ایران می تواند نقشه هایی که بهترین ذهن‌ها با بیشترین بودجه ها در زمان بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفتند با یک سخنرانی یک ساعته خنسا کند. من از دل جنگ و فتنه عبور کردم، از روزهایی که خیال می کردند می توانند مرا متوقف کنند. 23 خرداد 1404 میدان روشن شد. رژیم صهیونیستی و آمریکا پس از ضربه با اصرار بر آتش بس عقب نشستند، اما دشمن دست از نیت بر نداشت. 6 ماه بعد در دیماه و در امتداد همان تقابل دوباره چهرش را نشان داد. من می دانم این راه سخت است. مردمم ایستادند، هم دل هم جهت. من ایرانم، سرزمین دست هایی که تاریخ را می سازند و تا قله بالا می روند.
بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، در جام شفق نور خدا ریخته‌ای. ما با نفس صبح در آمیخته‌ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 33 تا 40 سوره مبارکه روم آغاز می کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، به ترجمه و توضیح آیات 33 تا 40 سوره شریفه روم می‌پردازیم. در آیه 33 آمده است: هنگامی که رنج و زیانی به مردم رسد، پروردگار خود را می‌خوانند و توبه کنان به سوی او باز می‌گردند، اما وقتی که رحمتی از جانب خود بدانان چشاند، همان دم جماعتی از آنان به پروردگارشان شرک می‌ورزند. این آیه فطرت توحیدی انسان را ثابت می‌کند. هنگامی که مختصر ضرر و ناراحتی مانند مرض و فقر به مردم رسد، پروردگارشان را می‌خوانند و به سوی او زاری می‌کنند. اما بعضی از مردم وقتی مختصر رحمتی از ناحیه پروردگارشان به آنها چشانده شود، ناگهان به خدایی که پرستش می کردند و به ربوبیتش اعتراف داشتند شرک می ورزند. این آیه شریفه رحمت را از جانب خدا می داند، اما ضرر و گرفتاری را از خدا نمی داند، که بنابراین مراد از گرفتاری آن ناراحتی هایی است که به واسطه گناهان به انسان می رسد. در آیات 34 تا 36 آمده است: بگذار تا نعمتهایی را که ما به منکران داده ایم کفران کنند، حال از نعمتهای زود گذر دنیا هرچه می توانید بهره گیرید، اما به زودی خواهید دانست که نتیجه کفران چیست. آیا ما دلیل محکمی بر آنان فرستادیم که از شرکشان سخن می گوید و آن را موجه می سازد؟ هنگامی که به مردم رحمتی چشانیم بدان شادمان شوند، اما اگر به سزای آنچه خود پیشتر کرده اند رنجی بدیشان رسد، در دم نومید گردند. مردم بی ایمان میان غرور و یأس سرگردانند، چون فقط ظاهر امور را می بینند و رفت و آمد نعمتها را از سوی خدا نمی دانند. در عوض مؤمنان راستین بین شکر و صبر سیر می کنند، یعنی به هنگام نعمت شاکرند و اسیر غرور و غفلت نمی شوند و موقع سختی نیز صبورند و دچار نومیدی نمی گردند. در آیه 37 می خوانیم: مگر ندیدند که خداوند روزی را برای هر که خواهد فراخ می سازد یا تنگ می گیرد؟ به راستی که در این برای اهل ایمان نشانه هاست. نه آمدن نعمت ها باید مایه غرور شود و نه رفتن آنها باید موجب یأس گردد، چون رزق و وسعت و تنگی آن دست خداست. لذا گاهی مصلحت را در وسعت و گاهی در سخت کردن روزی می‌بیند. باید توجه داشت که این عالم عالم اسباب است و آنها که پرتلاش ترند معمولاً بهره بیشتری میبرند، اما نباید فراموش کرد که اسباب اثر خود را از خدا دارند. در آیه 38 آمده است: ای رسول ما، حق نزدیکان، مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن. این برای آنها که رضای خدا را میطلبند بهتر است و چنین کسانی رستگارانند. نزدیکانی که آیه شریفه در باری آنها سخن میگوید حق ثابت و مستمری دارند. خطاب آیه اما به پیامبر است. از ظاهر آیه و قرائن همراه آن چنین استفاده می شود که موضوع آن درباره خمس است و منظور از نزدیکان نزدیکان پیامبر است که خمس با آنها تعلق می گیرد و نه شخص دیگر. همچنین آیه بیانگر این واقعیت است که اگر چیزی به دیگران پرداخته می شود حق خود آنهاست، بنابراین منتی به گردن آنها نیست. عبارت وجه الله می فهماند که تنها انفاق کردن کافی نیست، بلکه آنچه مهم است اخلاص، دوری از ریا و اجتناب از تحقیر فرودستان است. در آیه 39 آمده است آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت، و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید مایه برکت است، و کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند. منظور از ربا در این آیه هدایایی است که بعضی از افراد برای دیگران به خصوص صاحبان مال و ثروت می برند تا پاداشی بیشتر و بهتر از آنها دریافت کنند. بدیهی است در این گونه هدایا نه استحقاق طرف مقابل در نظر گرفته می شود و نه شایستگی ها و اولویت ها، بلکه تمام توجه به این است که این هدایا به جایی داده شود که مبلغ بیشتری بازگردد. منظور از جمله لیربو و فی اموال الناس گرفتن پاداش بیشتر از مردم است. بیشک گرفتن چنین پاداشی حرام نیست، چون شرط و قراردادی در کار نبوده، ولی بدون ارزش معنوی و اخلاقی است. در آیه 40 آمده است خداوند است آن که شما را آفرید، سپس روزیتان داد، بعد می میراند، سپس زنده می کند. آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیزی از این کارها را می توانند انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند. مشتکان معتقد بودند که خلقت کار الله است، اما تدبیر عالم به عهده خدایان است. اما آیه هم خلقت را و هم تدبیر را کار خدا می داند، زیرا از هم گسستنی نیست. خب شنوندگان محترم، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره مبارکه روم می پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم. ایران را
بشنویم.
ساعت 6 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.